بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در بحث طب المعصومین روز دوشنبه تاریخ 4/2/1391 هجری شمسی مطابق با اول جمادی الثانی مبحث طب المعصومین صفحه 120 تو بحثای حرام و حلال بودیم که گذشت و بعضی از مسائلی نیست باقی مونده که در زمینه مکروهات و کراهت شدید و محرمات بیان کنیم، چه پزشکی چه فقهی و علمی. باید دانست رعایت طبیعت بدن به همسویی با طبیعت جغرافیایی که در آن هستیم باید باشد. رعایت طبیعت بدن، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، رعایت طبیعت بدن به همسویی با طبیعت جغرافیایی که در آن هستید، یعنی جغرافیای طبیعی، طول عرض جغرافیای طبیعی، ببین در چه نقطه‌ای از مختصات جغرافیای طبیعی قرار داری. طبیعت بدن تو همسو کن، هماهنگ کن با طبیعت جغرافیایی که درش هستی. چرا؟ تا سبب استمرار تعادل مزاج در افراد شود. حالا شوهری در خودت و خانومه، پدری در خودت، خانومت، بچه ها، رئیس یه جایی هستی، مردم رو بردی گردش علمی مثلا، حالا اون طبیعت اونجا رو با طبیعت اینا همسو کن. یه مثال بزنم عامیانه تصور بشه، علمی هم اصلا. مثلا حاج آقا عید نوروز مثلا میخوام آجیل بخوریم. خب میگیم بابا جون این آجیل رو پخت، این آجیل رو پخته تفت داده و شور نخور. چون تفت داده و شور هم ناراحتی های دهانه رحم میاره در زنان و دختران، هم فشار خونش میاره بالا. در مردان و پسران هم فشار خونش میاره بالا و هم تورم پروستات میاره. پس باید چیکار کنیم؟ این آجیل رو تازه و خام بخوریم. این یه مطلب. مطلب دوم، گفتیم که ببین طبیعت چیه؟ خوراکت رو به عنوان غذا یا ریزم و غذی همسو با طبیعت و مزاجت کن. طبع، سرشت، مزاج، تمپر، مثل آمریکایی یا انگلیسی. پس این خوراکی که میخوایی بخوری یا همسوی با طبیعت کن. مثلا همین آجیل مثال زدم، مثلا اگر گرم مزاج هستی، متابولیسم بازالت بالا هست، شما کدوم یک این آجیل برات خوبه؟ مغز بادام شیرین درختی خام، این با طبع گرم مزاج سازگاره. اگر کسی سرد مزاجه، حالا میتونه پسته بخوره، فندق بخوره، گردو با پنیر بخوره. پس گرم مزاجان چون طبعشون گرمه ما بادام میگیم بخور، سرد مزاجان چون طبعشون سرده میگیم پسته بخور، فندق بخور، گردو با پنیر بخور. ولی همه چیه؟ همه تازه، تفت داده نباشه، شور نباشه. خب معنیش این تیکه جمله که گفتیم، حالا اگر من همسویی با طبعم نکنم به خودم ضرر زدم. بحثای کراهت و کراهت شدید و حرمت گاهی پیش میاد، گاهی تو بحثای علمی هم همجوره، زیر پا گذاشتن مطالب و قوانین علمی آسیب کی میبینه؟ قانون گذار نمیبینه. کسی که به قانون عمل نکرده آسیب فردی و میبینه و آسیب اجتماعی میزنه. از نظر اخلاق چی؟ بازم همینه، با خودش بد تا کرد، به اصطلاح تخصصی علوم رفتاری رفتارش با خودش منفی بود، با دیگران هم منفی بود، با اینکه عمد نداشت، لجباز نبود، اما چون جاهل غافل بود آسیب به خودش و دیگران زد. حتی اگر حکم حرمت فقهی به نوع حرمت تکلیفی نداشته باشه، ولی حکم زمان هست، زامنه. لذا تو بحثای پزشکی میگیم اول آخر طبیب دکتر زامنه، چه عمدن آسیب بزنه به دیگری چه جهلن و غفلتن. اگر عمد باشه هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت چی؟ وضعی داره، یعنی ذمه‌اش مشغوله، باید دیه بده. اگر از روی جهل و غفلت بود، اینجا دیه به گردنش هست، باید جبران زایعه کنه، جبران آسیب در مریض کنه. زامنه طبیب اول آخر، زامنه نسبت به مریض شرعا. این چیزای فرمالیته و بیا کاغذ اینجا بنویس و امضا کن که اگر جراحیت کردم چیزی پیش اومد به من ربطی نداشته باشه، اینا ماسمالیای ظاهریه برای فرار از قانون الهیه. اگر نه اول آخر پزشک و طبیب زامنه نسبت به مریض. درست شد مؤمنا چی شد؟ حالا یه مطلبی بگم که مؤمنا 50 الی 70 سال این انگلیسیای موزی دیکته کردن به خورد مردم دنیا میدن، و اون چیه؟ مصرف کافئین زیاده. اینم بنویسین یادگاری از این بچه بمونه. مصرف زیاده کافئین نه غذا هست نه ریز مغذی. چطور محرک‌های شیمیایی، اسانس‌های شیمیایی داریم بیش از 20 بیماری میاره؟ کافئین زیاد هم نه غذا هست نه ریز مغذی. کافئین بحث داروئه. تصادف فرمودین؟ کافئین زیاد مثل چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، اینا غذا و ریزم و غذی نیستن، اینا محرکای طبیعی هن، اینا دارو هن. حالا به فضای مجازی شانتاج تبلیغاتی 50-70 سال این انگلیسی های موزی مردم دنیا از جمله مردم کشور ایران و عراق رو مبتلا کردن به مصرف بیجا و زیاد. هر روز وقت 12 بیماری میاره. یادداشت بفرمایید. علیکم السلام. مصرف کافئین زیاد و بی رویه 12 بیماری می آورد. 1 علیکم السلام، خوش آمد. 1 خیال پروری و افزایش خیالات. رو حرفام خیلی دقت کنید. جوامع غربی جوامع پیره، یعنی جامعه آسیا جامعه جوانه، مخصوصا جامعه مسلمانان، بالاخص جامعه خاورمیانه، علل خصوص ایران و عراق، جامعه جوان و نوجوانه. یعنی اگر کشورمون 72 میلیون جمعیت داره مؤمنا، ما تقریبا نصف بیشتر جمعیتمون جوان و نوجوانه. اصل خیال نعمته، اما خیال پروری و تشدید خیالات و تو خیالات موندن، خیالاتی بودن، خیالاتی عمل کردن، اینا همه بیماریه. از دست دادن فرصت‌های طلایی و دوره طلایی زندگی بدون اینکه کار شایسته و بایسته انجام داده باشه. دشمن همین رو تشدیدش می‌کنه، یعنی من و شما رو مبتلا می‌کنه به مالی خولیا، تصور خیالی، تصدیق خیالی، تصمیم و اراده خیالی، بعد رفتار خیالی، عملکرد خیالی، اخلاق خیال، این از اون سر میزن. اصلا تو وادی واقعیت نیستیم، نه واقعیت ذهنی نه واقعیت خارجی. آفرین، احسن. چرا دشمن بیدار سواری نگیره از شخصی که تشدید خیالات داره؟ افسار این اشخاص دست دشمن، با کوچکترین تبلیغات مسموم از مسیر واقعی بیرون میره. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ خواهم دشمن خبیث موزیه بگم، از جایی که گمان نمی کنی ها به صورت نامرئی ببینی چی رو ضربه میزنه. این یک. دوم، مصرف کافئین زیاد، خمودگی و کسلی دائم می آورد. هی میگه حاج آقا چرا پکنم، چرا گیج و منگم، چرا همش کسلم، چرا همش کوفتم. ببین یه بار آدم کمخونی شدید داره، یه بار افت پلاسمای شدید داره و مانند اینا، مثلا یه بار غلظت خون خیلی بالا داره، یه بار گردش خون خیلی ضعیفی داره، خمودگی کسلی میاد. اما یه بار میبینی هیچ کدوم اینا رو نداره که شماردم، به خاطر مصرف بیرویه کافئین زیاد. حاج آقا اینجوریه، خمودگی و کسلی زیاد. لذا الان شهری ها بیشتر از داتی ها هم پرخورن هم اهل لم دادن و کسل و خمودی. اینی که میگم واقعیت. لذا درصد بیماری ها تو شهرها بیشتره، با اینکه علی الظاهر بهداشت بیشتره، دکتر بیشتره، بیمارستان بیشتره، درمونگا بیشتره، خیلی چیزا بیشتره، اما چرا درصد مریضی ها تو شهر بیشتره؟ یکیش اینه، مصرف کافئین زیاده که خمودگی و کسلی میاره. وقتی آدم کم تحرک شد، در جا زد، تحرک لازم نداشت، هی اینه مصرف کرد، باز خود همین نقطه دیگه بیماری میاره. پس دومین عارضه سوء مصرف کافئین زیاد چیه؟ خمودگی و کسلی دائم، ولی به طور مقطعی تراوت و شادابی فلجمله میاره. یکی از کارهایی که دشمن فریب میده همینه. شما مثلا اشلون بری، مایکروسافت بری، بنگاه اطلاعاتی کیسینجر بری، گوگل بری، ساختمون های چند طبقه، تو هر طبقهش مومن ها چند جاش، نوشابه مجانی، چای مجانی، قهوه مجانی، نسکافه مجانی، اینا که میگم واقعیت داره. یعنی این صهیونیست منو دوست داره یا امثال منو؟ نه عمو جان، میخواد از این کارگر یا کارمندش تا میتونه کار بکشه، و این الکی خوش الاف. گفتم شادابی و تراوت فی الجمله میاره، بیشتر کار میکنه، اما بدن و اعضای حیاتیش بیشتر فرسوده میشه. اینی که کار بیشتر میکنه به نفع کیه؟ اونی که کاپیتالیسمه، عبد پوله، به نفع اونه. اما اونی که ضایع میشه کیه؟ این کارگر و تکنیسیان و مهندس و دکتر و همه اینا، اینا دارن از حیث بدن و از حیث روان ضایع میشن، اما او داره پولاشو به جیب میزنه. نمیدونم گرفتین چی میگم. اما شادابی و تراوتش فی الجمله است، کافئین زیاد، لذا بیدار خوابی میاره. اما سودش رو کی میبره؟ پول پرست که کاپیتالیسمه. این شماره دو. شماره سه، مصرف کافئین زیاد، کمخونی به نوع فقر آهن میاره. چون کافئین زیاد مثل کاتالیزور مجاورتی عمل میکنه به نوع واکنش های احیائی، یعنی سبب جدا شدن آهن از سلولهای توری مغز استخوان میشه و هسته گلوبولهای قرمز که هموگلوبین میخواد و در تشکیلش آهن نقش ویژه داره، به خاطر فاقد آهن شخص دچار کمخونی گلوبولهای قرمز خون میشه. رنگ خون که قرمز به آهنه، استمرار حیات مفید گلوبول قرمز به آهنه با تشکیل هسته و هموگلوبین که قبلشه. وقتی که فاقد آهن بود هموگلوبین هم نیست، فاقد هسته میشه، طول عمر گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون کم میشه، مبتلا میشه به بیماری کمخونی عارضی، داسی شکل عارضی، چون سلول ها مرده که میشن شکل داسی شکل. کمخونی داسی شکلش همولیز نیست، همولیتیک نیست، کمخونی داسی شکل ژنتیکی نیست، کمخونی عارضی میشه. کی با خودش ظلم کرد؟ کسی که جاهلانه و غافلانه کافئین زیاد مصرف میکنه. ظلم به نفس حرام عرفانی، حرام اخلاقی، حرام پزشکی هم است. بفهمید، داروه، باید ببینید چه مریضی داری تا بگیم چقدر. آفرین. اگر کسی مریضی خاص داشت میگیم دو استکان تازه دم کم رنگ. بله 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 عمو جان. بله میگیم داروه. حالا ببین چه مریضی داری بخور. عینا نباید بخوریم. آب میخوری، آب جوش میخوری، شربت‌های طبیعی میخوری. داروه، یادتون باشه داروه. باید ببینید چه بیماری داری بعد مصرف کنی. این مطلب دو، سوم، چهارم. مصرف کافئین زیاد لجن صفراوی می آورد، صفرا رو غلیظ میکنه. حال اگر وقت پمپاژ صفرا به اثنا عشر ضعیف میشه، دردهای زیر دنده راست میکنه، حالت تعبا هم داره، با اینکه مربوط به معده تم نیست، یعنی ناراحتی های غیر عضوی معده هم نداری. مصرف کافئین زیاد لجن صفراوی می آورد. حال اگر شخص پسر یا مرد باشه، آب و آب جوش هم کم بخوره، پمپاژ صفرا به اثنا عشر ضعیف‌تر بشه. حال اگر چیزایی بخوره که رسوب رو بالا ببره، مثل اسانس‌های شیمیایی، مبتلا میشه به سنگ‌های پیگمانتی قهوه‌ای صفرا. این مال پسران و مردا. در زنان وقتی که کافئین زیاد بخورن که لجن صفراوی میگیرن، حال اگر زنان و دختران قرصای ضد حاملگی هم بخورن، آب و آب جوش ولرم هم کم بخورن، زنان و دختران مبتلا میشن به سنگهای پیگمانتی صفرا. حال اگر کافئین زیاد مصرف کنه، آبم کم بخوره، عفونت ادراری یا عفونت دستگاه تناسلی هم داشته باشه، مبتلا میشن به سنگهای پیگمانتی سیاه صفرا. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ که تو تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد مطرحه، که یکم واسهتون توضیح دارم. پس کافئین زیاد مصرف کردن لجن صفراوی می آورد. پنجمین ضرر، مصرف زیاد کافئین، تورم لوزه های جانبی و یکی از اسباب و علل تورم لوزه سوم می باشد و خلط اضافی در ناحیه حنجره و حلق تولید می کند. خلط اضافی نظیر نارنگی، نظیر پوست بادوم زمینی. مطلب ششم از عوارض سوء مصرف زیاد کافئین که در چای و قهوه و شکلات و کاکائو و نسکافه هست، زیاد میخورن، هر روز میخورن. گرفتگی سرگ اصلی شریانی به عضله قلب، یعنی گرفتگی عروق کرونر قلب. بله این ششم بود، گرفتگی عروق کرونر قلب. بفهم اینا برای اینکه هر روز میخورن زیادم میخورن، چون رسوب در شریانهای اصلی قلب سه چیزه: گاهی سدیم، مثل شوری زیاد، نمک زیاد، خیارشور، غذاهای شور، آجیلای شور و تف داده. مثلا گاهی نوشابه های گازدار تو ایران 10 برابر استاندارد جهانی، تو عراق 20 برابر استاندارد جهانی سدیم فشرده داره. گاهی رسوب سدیم، دوم رسوب تریگلیسیرید خون، چربی با ترانس بالا بخوری، سرخ کردنی، تف دادنی، اینا بخوری. مثلا فهمیدیم اونا تریگلیسیرید خونت میره بالا، رسوب تریگلیسیرید خون. سوم مباحث خودم، رسوب کافئین. درسته آقا؟ اینها هم یکی از علل گرفتگی عروق کرونر قلبه. این شد 6 تا. هفتم، شلی از عوارض مصرف کافئین زیاد، شلی عضلات ارادی و غیر ارادی بدن. چقدر تو روایات شیعه داریم در آخر زمان فلجی و لمسی زیاد می شود، فلجی و لمسی زیاد می شود. من تحقیق کردم دیدم مؤمنا به خاطر جوسازی های کاذبه که دشمن ایجاد کرده. یکیش مصرف زیاد کافئینه، یکی دیگهش مصرف زیاد آبلیموترش مونده، آبلیموترش مونده. سوم مصرف زیاد لیمو امانی. یکی از سنت های غلط ایرانی ها اینه، اول سال آبلیمو ترش میگیره، تا آخر سال یواش یواش میخوره. اصلا پوسیدگی و شل شدن عضله قلب میاره، پمپاژ قلبت ضعیف میکنه، تپش قلبت هم بالا میبره. نه آبلیمو ترش تازه، یک قاشق مرب بخوری تو 24 ساعت. تصاحب فهم بوده؟ یعنی یه دونه این کوچیکاش بخوری، این بزرگاش بود نصف پله، تو 24 ساعت یک بار، به شرطی که تپش قلب نداشته باشی، بیماری دل نازکی هم نداشته باشی. میخوام اشتباهات بگم، میخوام روایات حقه شیعه رو تصور کنی که میگه یکی از علائم عمومی مردم دنیا در آخر زمان رواج فلجی و لمسی اندام بدنه. اینا درمان هم داریم ها، حالا بعد بهتون میگم انشالله بحثای بعدی. امروز اینه تمومش کنم، فردا انشالله بحث اسپند رو شروع میکنم. میگم به شرطی که تپش قلب نداشته باشه، ضربان قلب بالا نداشته باشه، بیماری دلنازکی نداشته باشه، سرسوزه معده هم نداشته باشه، حالا میتونه این ترشه بخوره. آفرین آفرین احسن، به شرطاش هم یادتون باشه. خب بله بله، لیمو امانی هم همچنین زیاد نباید مصرف بشه. مثلا یه دونه شالا تو 24 ساعت خوردین اب نداره.
لیمو امانی خوش
بله بله، بهترینش نوع سیاهش، از اون کرم قهوه‌ایاش بهتر. حالا مطلب هشتم، زیاد نه، یکی بخوره اب نداره. آره میگم زیادش بده، اینقدر میریزه رنگ غذاش سیاه میشه، این بده. تا تصاف فهمونی مولانا نظیر بقیه ادویجات، نظیر فلفل.
فلفل
بله بله بحث زیاده دیگه، حتی کافئین هم همینه دیگه. تو بحث دارو هم بازم مصرف زیادش غلطه، میگه مصرف زیاد کافئین، تیتر بحثم این بود دیگه، کافئین زیاد. مطلب هشتم، اینی که الان تو مردم مده مصرف زیاده و بی رویه و بی جا، مثلا آسیب میزنه. مطلب هشتم، مصرف کافئین زیاد پوکی استخوان، یعنی بیماری استئوپروز، نحیفی اسکلت، یعنی استخوان ها باریک میشه، و باریکی استخوان می آورد، هم استحکامش کم میشه، پوکی میاد، هم نحیفی میاره که باریکی استخونه. هر گفتی چرا؟ چون تراکم سلولای استخوانی کم میکنه. شما میری بیوسپی میکنی، نمونه برداری میکنی، اما میگه تراکمش در واحد صد کم شده. اگر خیلی بخوری، بعضی همیشه هر روز هی با این شکلات کاکائویی هی چقدر چایی میخورن، هی با شکلات کاکائویی یا قهوه تلخه. این فیلم های بعضیش خوب، بعضیش مزخرف هم درست میکنن، نمیخوام اسمشون، هی تبلیغ هم میکنن که مردم بخورن کافتریا و چی میخوام بگم مؤمنا تو مریضا بوده. من بعضیا عکساشون رو مؤمنا دیدم، بعضیا بالا سرشون رفتم عیادت که آج آقا مینیکس پاش که عضله رو وصل میکنه به استخون از جا کنده شده بود، که اساتید دانشگاه فردوسی به عنوان نمونه عکس اون بنده خدا گرفته بود به دانشجوهاش نشون میدن. نمیخوام اسم اون استاد ببرم، نمیخوام اسم این مریض ببرم، هر دوشون هم میشناسم. میخوام بگم مثل این دیوار که گچش مرده باشه، بعد شما رولو پلاک کنی، بعد یه کش ببندی، یه اینجوری کنی ها، پیچو نمیدونم واشه رو، اون رولو پلاک همه با هم در میاد، گچ دورش هم کنده میشه. مینیکسپا با استخون اینجوری کنده میشه به خاطر پوکی شدید استخون. دو ماه استراحت مطلق بود، رفتم بالا سرش کنم عمو جان اینا اوست سمه. جالب اینه این دکترهای محترم هم هیچی اینا نمیگن، که رفته بودم بالا سر مریض دیدم داره باز آبجوش یا آبش چایشو با همین شکلات های قهوه میخوره به چشم خودم. گفتم عمو مشکل تو همینه، شما مریض نیستی، شما باید کافئین زیاد رو از جیره غذاییت حذف کنی، بعد باید مغز بادام شیرین، مغز بادام هندی با خرما بخوری تا سریع املاح بدنت برگرده و با استراحت مطلق و اینجا هم یک گچ خاص، بانداج خاص بسته بودن، سریع سر جاش پیچ بشه، جوش بخوره. اصلا فهمیدی مؤمنا اینو نباید تکرار کنی، بار سنگین نباید برداری، چرخش سریع نباید کنی. حالا یه چیزایی دوستش توضیح دارم. حرفم سر اینه که دکتر هم گاهی نمیگن به مردم، این دیگه خیلی عجیبه. بله بله بله، چون حداقلش تورم لوزه است. شکلات حداقل ضررش تورم لوزه است، بدون بار برگرد تو هر سنی باشه با هر جنسیتی باشه. بفهم
نه؟
به نظر من عناده، اگه نه نمیشه عمو متخصص جاهل باشه، بعید، خیلی بعید. یا تو ترجمه ها نگفتن، من بعضی ترجمه ها رو دیدم که نگفتن، حتی بعضی ها چاپ دانشگاه، نمیخوام اسم دانشگاه رو ببرم، بعضی هاش هم تو خونه دارم.
خب نه، من سوال از این چرا قرب و شرق متخصص های ارتوپیدی
جمعی
همین ها نمیدون؟
نه که واقعا ندونن ها، بحث تجارت پزشکه، تجارت بیماره.
خب یه چیزی بیماری خود اینا دارن.
بله.
که مردم رو نمیتونن درمان کنن.
بله.
خب چیه؟
خود محوری. خب. بعدش پول پرستی.
بسیار. حالا من میخوام یه چیزی بگم.
بله.
نه که اینا توحید رو نمیدانن.
بله بله، خدا رو نمیدانن.
از اون
بله بله
تمام زیبایی از توبیده نمیدید.
بله بله
نمید.
چرا
وقتی دانایی از این در نمیدید.
بله چرا
علم از توی در نمیدید.
چرا
یه نمیدونیم.
بله خب خدا رو گذاشته کنار، از انقلاب صنعتی به این ور خدا و قیامت گذاشتن کنار، تربیت صحیح اخلاق عملی رفت کنار. بله بله هم ظلم به نفس دارن هم ظلم به غیر، میشه این دنیای بلبشوی فعلی که هر جمعه فراگیره، ظلم هم فراگیره. بفهم بله خوب کاری کردیم. اینم مؤمنان شماره 8 یه مقدار توضیح دادم. نهم، مصرف کافئین زیاد. اگر زنان و دختران علاوه بر مصرف کافئین زیاد قرص‌های ضد حاملگی نیز بخورند، دچار سنگ‌های پیگمانتی قهوه‌ای صفرا می‌شوند که تو کشورمون الان این شایعه ها. اما متخصصین کبد بپرسیم با هر دین و مذهبی که این تو کشورم الان شایعه. سنگ‌های پیگمانتی قهوه‌ای صفرا بله
تو
قرص حاملگی مثلا سنگای صفرا 80% کلسترولیه، 15% سنگای پیگمانتی قهوه‌ایه که الان تو کشورمون شایعه، 5% سنگای پیگمانتی سیاهه به خاطر عفونت‌های ادراری و دستگاه تناسلی که درمان نمی‌کنه. اینا رو قبلا همه رو قشنگ توضیح دادم اون سر جای خودش. مطلب دهم، مصرف کافئین زیاد در زنان و دختران باعث، یعنی یکی از علل ایجاد کیست تخمدان، فیبروم رحم و چسبندگی لوله فالوپ، لوله رحمیه فالوپ. مصرف کافئین زیاد در زنان و دختران یکی از علل ایجاد کیست تخمدان، فیبروم رحم و چسبندگی لوله فالوپ، لوله رحمیه، که هر کدام از اینها خود یکی از علل عقیمی، عقیم شدن در زنان است. دیدی یهودی موزی بیدار، صهیونیست بین الملل، انگلیس موزی، دیدی ایجاد بیماری عمدن میکنه؟ میخوام اینا رو خوب تصور کن. بله بله بله. این شماره 10. شماره 11، مصرف کافئین زیاد ناراحتی های غیر عضوی دستگاه گوارش می آورد. تعادل اسید معده را به هم می‌زند. یکی از علل ایجاد سوء هاضمه، ترشا، تخمه، پوده، سرسوزه معده و ریفلاکس، برگشت اسید معده به مری می باشد. حالا مردم گرفتارن غالبا به بیماری های غیر عضوی معده. بعضیا علاوه بر این که هر روز می خورن زیادم می خورن، بدخوری هم دارم، یعنی قبل غذا، بین غذا یا بعد از غذا هم کافئین میخورم، یعنی چای یا قهوه یا شکلات یا کاکائو یا نسکافه. بله، یا تو تخصصی تغذیه دیدم میگه بعد غذا شکلات بخور که پرخوری نکنی. عجب خباستی دیدم، تو کتاب های علمیشون دیدم که میگه بعد غذا شکلات بخور که پرخوری نکنی، چون شیرینی اشتهای کاذب از بین میبره. میخوام خباستشون رو بگم، قربون اسلام ولایی برم، میگه بعد غذا خرما بخور، خب اشتهای کاذب از بین میره. بله بله، شیرینی طبیعی
بعد
اشکال نداره، مثل سیب. بله 100%. ولی میخوام دشمن بیدار رو بگم، تو کتاباشون میگن، دکترای ایرانی هم تکرار میکنن، آدم که نباید کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق بگیره.
گلهای
بعد 100% ضرر داره، نه 1%، 100% ضرر داره. که بعد از غذا تعدیق میخوره، ژله میخوره، شکلات میخوره، لرزون میخوره، نوشابه گازدار میخوره، آب میوه شیمیایی میخوره، چای میخورن، میگه آخش غذام هست شد. بابا این آهن بدنت یه مرتبه کم میشه، احساس ضعف میکنی، غذا که زود هضم میشه، حداقل هضم 2 ساعت طول میکشه تازه غذا از معده رد شه.
خریجت به
سوال 5 راست میگی آجا، واقعیت این.
آره نه حتی قد جا نداره که الان یه رسانه یه اطلاع رسانه یکی دیده مردم یکی دیده که از روز چند مده باید در فازن بدونم.
بله همو جان
نمیدونم.
آفرین راست میگی،
کتاب هم میخوان بخورن، اهل کتاب خریدن خوندن نیست.
درست
همه این از نادنیه
انشاءالله.
ما این مطالب رو داریم برای خود تو مغز خود دونه این باید ماندم شما هستم این مویر هستم.
بله بله
این باید در سوال بله انشاءالله
انشاءالله انشاءالله حرف این جوجه زهرا انشاءالله تو داخل و خارج کشور انشاءالله پخش میشه. اینکه شما میبینین کانالای مختلف تلویزیون همه به دست و پا افتادن، دکتر سلام نام چی اینا، از بس فشار این طرف قویه، تعریف از خود غلطه، مجبور شدم به دست و پا افتادم، بیشتر حتی اسما رو میدونم نمیخوام ببرم از مشهد و غیر مشهد هم میدونم، چون نمیتونه جمع بخوره، یعنی میخواد بگه اموله نمیتونه بگه، میخواد بگه شیخ حرف ما رو نمیفهمه نمیتونه بگه، میخواد بگه این شیخ ها اهل بوغه حرف علم جدید نمیفهمن نمیتونه بگه، میخواد بگه بی مدرک میگن باز نمیتونه بگه، چون کتابای خودشونو جلوشون میریزن.
نه من مردم گرفتار
بدن میخوام دشمن خارجی بگم، میخوام دشمن خارجی بگم. اگر فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت تو جامعه بیان بشه و عمل بشه، تمام این در دادگاه ها تخته میشه، در مطبای پزشک هم تخته میشه، به اصطلاح عامیانه باید مگس بپرم. شوخی نمی کنم مؤمنه، نه که میگم واقعیت داره، انشاءالله جا میافته، قصه نخور، هیچ قصه نخور، هیچ قصه نخور. اینم مؤمنه شماره 11 ناراحتی های غیر عضوی دستگاه گواره. ما گاهی بعضی دکترای محترم که نمیشناختن هم مباحثه شما رو بتونن بحث میگن، بعد مثلا بهشون گفتم شیخ هم قبول نداره بیا این کتاب، رنگش قرمز شده، شو باورش نمیشد جان، مثلا مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی گذاشتم جلوش، گفتم شیخ هم قبول نداره بیا این کتاب، پروفسور پیتر کوپر اینم صفحه، رنگش قرمز شد. گفتم میخوای به مردم میگم پوستت بکنم داروی مشکش به مردم میدی؟ باز بعضی از این جدیدا فیگور میگن هپارین میدن که از روده گاوه، این همه با مدرک در آوردن مؤمنان، تصاحب فهمونی مؤمنان ها، میخوام بگم وقتی با مدرک جلوش میذاری دیگه نمیتونی نطاق بکشه، گرفتین مؤمنان چی شد؟ یکی دوتا نی، مثلا میگم عمو اسلام قبول نداری، انقلاب هم قبول نداری، دل دوستی آمریکا انگلیس لک میزنه، بیا این اصول طب داخلی هاریسون جلوش میذارم تو خونه دارم، چون میگم آقا اینا این صفش هیچی نمیتونه بگی، میگم آقا اسلام مسلمین قبول نداری، دوست داری مسلمان یهودی صفت باشی؟ بیا این گوگل، این مایکروسافت، این هم آقای محقق 15 تا اثر سوء داره مصرف داروهای کورتوندار، اگر میخوای مسلمان یهودی هم باشی بیا خود یهودی ها دارم میگم مصرف داروهای کورتوندار 15 اثر سو داره. مثل چی تو همه داروها تو همجور میریزین؟ که یکی از اثرات سوء داروهای کورتوندار چیه؟ همین پوکی استخوان. خب از این و داروه کورتوندار میدن، حتی در آسمیا تفلکا این نفسش میگیره استخوانش هم پوک میکن. از اون برم که چای مایی میخوره میشه پوکی استخوان به توان دو. بعد میگن چرا تو کشورمون پوکی استخوان شایع شده؟ به خاطر همین غلطکاری هست که تو کشور پوکی استخوان شایع شده. این هم مؤمنا شماره 11 و 10 بله عمو جان. بله 100%. بله عمو جان. این هم مؤمنا شماره 11 ناراحتی غیر عضوی دستگاه گوارش مثل عدم که این بر 3 قسم بود. عدم تعادل اسید معده، سرسوزه معده، ترشا، ریفلاکس و مانند. مطلب 12 مصرف کافئین زیاد، مصرف کافئین زیاد همچون مصرف اسانس های شیمیایی، اینها فضولات خوراکی ها و آشامیدنی هاست. در واقع غذا و ریز مغذی مورد نیاز بدن نیست. حالا کسی که دوست دارد منتظر مولا صاحب الزمان باشد، مولا صاحب الزمان فضولات نمیخوره. کافئین زیاد نمیخوره، اسانس‌های شیمیایی نمیخوره. پس کسی که دوست داره منتظر واقعی مصلح کل باشه باید صالح بالفعل باشه، نه عبدالبطن، نه شکمو. اینم تا این، اینم 12. حالا دنبال این 12 یک کلمه هم تهذیب نفس بنویسید یادگاری.
این 12 نبود، این بلکه نتیجه
11
ها بود. منتظر واقعی بده. کار عبر بیهوده توهی نمی
کنه. درست.
نه تنها اینا 11 ها،
درست،
خیلی چیزوی دیگه هم
فرد. درست. بله بله،
یه منتظر واقعی اصلا این کار رو نمی کنه.
درست.
سیگار بده. نمی کشه.
درست. بله بله بله، تایید فرمایش آقا خوب ها، چون دخانیات و مواد افیونی و قرصای روان برگردان بیش از 4000 نوع سم در بدن وارد میکنه و بیش از 35 نوع سرطان میاد. حرف آقا درسته. میخوام بگم اینا همه فضولات زندگیه. دشمنان غربی و شرقی مخصوصا امروزه، کاپیتالیسم که عبد پوله، صهیونیست بین الملل، نمیخواد ما غذا و ریز مغذی بخوریم که بدن سالم، روان سالم، رویه و مسلک سالم، تربیت سالم، ادب سالم، فرهنگ سالم داشته باشیم. میخواد درب داغون، نفهم، پکر، کسل، تنبل، خمود باشیم که هرچی تو سر اون زنم بگیم بله بله بله. استقلال فکری، استقلال اقتصادی، استقلال و تولید علم و مانندو، از خودمون جربازه نداشته باشیم، اعتماد به نفس نداشته باشیم، قدرت و توان مقابله با ناهنجاری ها و آسیب هایی که غرب و شرق عمدن ایجاد میکنه نداشته باشیم. خواستم خباست غرب و شرق بگم. و خدای رؤوف بالعباد، چارده معصوم رؤوف به عباد، همینا چی میگن؟ میگن لا شرقیه لا غربیه. با توکل به خدا، توسل به چارده معصوم، ایجاد حس اعتماد به نفس و تقویت حس اعتماد به نفس، واقع نگری، واقع بینی، دارای آینده نگری صحیح، فعالسازی فکر متمرکز خوب، فعالسازی و بکارگیری عقل فعال کاربردی، حال و آینده خودت رو در دنیا و برزخ و قیامت خوب قرار بده. افلا یشعرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون. لذا گوییم، اینم بنویسید، یادگاری میخوام بگم یک کم سخته، آروم آروم میگم. لذا گوییم معجزه انبیا و مرسلین، بالاخص معجزه رسول الله حضرت زهرا و بقیه معصومین، معجزه. لذا معجزه به قداست روح معجزه‌گر بستگی دارد و به اراده شخص که در راستای که ارادهش در راستای اراده الهی قرار گرفته است. اذا ارادو علمو، پس شخصی که معجزه میکنه از انبیاء و مرسلین، از 14 معصوم، به قداست روحیش بستگی داره و اراده این معجزه گر در راستای اراده الهی قرار گرفته و وابسته به اراده الهیه. الا به اذن الرحمن، همش با اذن رحمانه، از پیش خودی نیست، موازی با اراده خدا نیست، مقدم بر اراده خدا نیست. اراده معصومین تابع اراده خداست و در راستای اراده خداست. خب گرفتین چی میگم عمو جان؟ چه علمش، چه حکمتش، چه معجزش و مانندو. لذا گوییم، چون که این استعمال لفظ معجزه خیلی به صورت غلط تو داخل و خارج کشور میشه، لذا گوییم معجزه کسبی و تحصیلی نیست. لذا گوییم معجزه کسبی و تحصیلی نیست. همچنین معجزه از علوم قریبه با غین بنویس، و همچنین معجزه از علوم قریبه با قاف، دو تا علوم بنویسم، معجزه از علوم قریبه با غین و از علوم قریبه با قاف نیست. علوم قریبه با غین مثل طلسم، مثل سحر، مثل دوائر، مثل جداول، مثل نقط، مثل هیاکل، مثل تیسیر، چند تا نقطه بذار، یا مثلا فیزیک پلاسما، فیزیک نجوم، فیزیک کوانتوم، این همه از علوم قریبه. علوم قریبه مثل قاف، مثل علم صرف، علم لغت، علم معانی، علم نحو، منطق، فلسفه، علم حدیث، علم فقه، علم تفسیر، که هر دوش میتونه باشه. میخوام بگم معجزه انبیاء و مرسلین، معجزه 14 معصوم، نه از علوم قریبه با قینه، نه از علوم قریبه با قاف، چون علم کسبی و تحصیلی نیست. قرآن، حالا معجزه رسول الله چیه؟ قرآن مجید عظیم کریم که معجزه مستمره، یعنی از وقتی که نازل شده الی یوم القیامه معجزه است. معجزه مقطعی نیست، مثل معجزه تسبیح الحصا، یا مثل معجزه درخت حنانه، یا مثل معجزه شق القمر، یا مثل معجزه عصای موسی، یا مثل معجزه شکاف رود نیل. معجزه مقطعی نیست، معجزه الی یوم القیامه است. گرفتین آقا چی میگن؟ خب حالا قرآن مجید عظیم کریم من لدن علیم حکیم، از نزد رب الارباب، خدایی که خالقه رازقه رب الاربابه، اون قانونه، اون مقننه، اون قانون نویسه، نه بشر. مقنن اصلی، قانون گذار اصلی کیه؟ الله جل جلاله. لذا این قرآن مجید عظیم کریم مقننش خداست، من لدن علیم حکیم، از نزد خدای علیم حکیم آمده. وقت صیغه فعیل و افعالهای در قرآن به معنای چیه؟ وصفیه، یعنی افعال وصفیه، نه افعال تفضیل. اصلا در مقابل خدا کسی علم نداره. آفرین، افعال تفضیلی نیست، افعال وصفیه.
فقط در وصف.
آفرین. که پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تمام قرآن را بدون واسطه از خدا دریافت کرده در لیلة القدر. فما ادراک ما لیلة القدر، نزول دفعی قرآن، نزول یک باره تمام قرآن بل قلب مطهر رسول الله بدون هیچ واسطه، یعنی خدا بر قلب مطهر رسول الله نازل کرد. اما نزول تدریجی قرآن در 23 سال بعد از بعثت، این به توسط وحی بوده به واسطه جبرئیل امین، یواش یواش نازل شده. لذا تو قرآن داریم پیغمبر زودتر از جبرئیل نگو، خب خودش هم بلد بود. این جبرئیل امین میامد دوباره تذکر بوده و آیه داریم که پیغمبر زودتر نگو، بذار این بنده خدا حرفشو بزنه. شمار بلد بود. پیغمبر اکرم تمام قرآن را بدون واسطه از خدا دریافت کرده. سپس مراتب نزول قرآن هست که بحث نزول تدریجی. وقتی پیامبر اکرم در میان مردم است، قرآن نازله را از طریق وحی به توسط جبرئیل امین دریافت می کند. پیغمبر باشه و مردم نباشن، بدون واسطه خدا دریافت کرده کل قرآن رو، نزول دفعی یک باره. پیغمبر هست و، یعنی رسول الله پیغمبر هست و در میان مردم، خدا بهش میگه علاوه بر این که نبی هستی هم برات واجب تبلیغ صحیح، حالا رسول شده، حالا خدا امرش کرده که تبلیغ صحیح کنه. حالا اینجا نزول تدریجی هست و وحی. تا اینجا معلوم شد؟ من ظاهر قرآن وسطتون گفتم ها. حالا این نزول قرآن به یک باره به قلب مطهر رسول الله که همین قرآن صامته و ما درکش نمی کنیم، خزان علم مبین و مفسر واقعیشن و علما و مراجع صالحیه سالها زحمت میکشن که مقصود و مراد متکلم چه خدا و چه معصومین رو درک کنن و برای ما بیان کنن. حالا تأویل این لیلة القدر کیه؟ اونی که آینه تمام نمای صفات کمالیه خداست، صفات ثبوتیه خداست، صفات جمال و جلال خداست. این گوهر وجود، این یگانه هستی، این اولین واسطه فیض الهی حضرت فاطمه زهراست که لیلة القدر عقوله. این قرآن ناطقه، این اسم اعظم الهیه، از 14 مدل اسم اعظم که داریم. حالا اینجا قرآن مجسمه، مفسر و مبین کامله، الهامات ربانی داره. مسلمونا اگر مسلمون واقعیان، چه شیعه باشن چه سنی، چه انقلابی چه ضد انقلابی، نباید ترک فاطمه زهرا کنن. اگر میخوان انسانیتشون باقی بمونه، اسلامیتشون باقی بمونه، ایمانیتشون باقی بمونه، درجات سیر سلوک و قرب الالله رو پیدا کنن، خدا اونها رو دوست داشته باشه، اینا هم واقعا خدا رو دوست داشته باشن، باید فاطمی زندگی کنن تا روز قیامت بهشتی و فاطمی محشور شد. لذا گوییم آقا 14 معصوم تنها نگذار، مخصوصا حضرت زهرا را، چون حضرت زهرا ام ابی هاست. شیعه و سنی داره. حضرت زهرا ام ابی هاست، حضرت زهرا ام الائمه، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسنه، یعنی مادر همه خوبی هاست، مادر همه کمالاته. رسالت و ولایتم بقا و استمرارشون به ولایت حقه فاطمیه است، حتی ایجادشون به ولایت حقه فاطمیه است. اگر خلقت حضرت فاطمه زهرا نبود، ما خلقتکما، شما رسول الله را و شما امیر المؤمنین اصلا خلق نمی کردم. پس سبب متصل بین ارض و سما، سبب اول بعد از الله جل جلاله کیه؟ حضرت فاطمه زهرا است. که خلقت روح حضرت فاطمه زهرا 4000 سال قبل از خلقت ارواح انبیاء و مرسلین آفریده شده، کل قندیل فی ساق العرش. این روایات رو علامه شبر در کتاب جلال عیون جلد 2 آورد و بخشی از این روایات و علامه مجلسی در بحار جلد 43 آورد. حالا این آیه قرآن رو شیعه و سنی، عرب و عجم، در همه جای کره زمین که هستید این آیه قرآن رو بخونید و بهش عمل کنید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله داشته باشید، یعنی وحدت پیرامون ولایت حقه، یعنی وحدت پیرامون 14 معصوم. این که پیغمبر رحمت پشت دست حضرت زهرا رو ماچ میکنه بین سینه‌های حضرت زهرا، این بالای سینه قسمت حنجره اینجا رو میبوسه پیغمبر اکرم، بدون اجازه وارد خونه حضرت زهرا نمیشه، اول سلام میکنه خبر میده بعد وارد خونه میشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. وسه چی پیغمبر علیکم السلام ورحمت الله، وسه چی پیغمبر اکرم این همه احترام میکنن به حضرت فاطمه زهرا؟ چون ناموس خداست. اگر رجولیت مرد بودن در انبیاء و مرسلین و اوصیاء شرط نبود، هیچ نبیی، هیچ رسولی، حتی رسول الله، حتی 12 امام معصوم، هیچ کس نبی و رسول و امام معصوم نمیشد اگر رجولیت شرط نبود. اینا روایات داریم. علم حضرت زهرا، حکمت حضرت زهرا، دلبری حضرت زهرا نسبت به الله جل جلاله، لذا همه متوسل به حضرت زهرا میشن، حتی رسول الله، حتی 12 امام معصوم متوسل به حضرت زهرا میشن. چرا؟ چون حجت خداست بر رسالت و امامت. نحن حجج الله و جدتنا فاطمت و حجت الله علینا. لذا امام زمان میگه آقا شما مردم مسلمان این آیه قرآن رو بخونید. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون. یگانه الگوی عملی کاربردی شما انسان ها که میخواین انسان زندگی کنید و انسان محشور بشین و زیست سالم داشته باشین، روابط سالم داشته باشین، تربیت صحیح داشته باشین، میگه الگوی واقعیتون رسول الله هم. بعد همین معصومین از جمله امام زمان میفرماید و فبنت رسول الله لی اسوتون حسنتون. در دختر رسول الله یعنی حضرت فاطمه زهرا برای من امام زمان اسوه حسن است. یعنی مردم یگان الگوشون و اسوهشون رسول الله است. اما اسوه رسالت و امامت کیه؟ حضرت فاطمه زهراست. میخوای منتظر واقعی باشین؟ منتظر مصلح کل امام زمان؟ باید مثل امام زمان عمل کنی. باید تو عمل اسوت رو حضرت زهرا قرار بدی. و فی ابنته، حالا سرهم بخون، همزش همزه وصله، و فی ابنته رسول الله لی، یعنی برای من امام زمان، اسوتون حسنتون. سندهای متعدد داره. همه شما رو به خدا میسپارم، انشاءالله همیشه بهشتی باشین، فاطمی زندگی کنین و با حضرت زهرا در قیامت محشور شوید. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.